اینه چگینی زده، گوینده مریم فاقسپور. با اعلام ساعت 12:30 ازتون دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی ما باشید با عنوان مستند سوها که تقدیم شما خواهد شد.
سوها دختری فلسطینی که با وجود معلولیت و مشکلات عدیده مالی به ورزش و فعالیت‌های روزانه خود در غزه می‌پردازد و چشم امید به آینده دارد.
در گوشه‌ای از این دنیا که مردمانش با نژادها و فرهنگ‌ها و عقاید مختلف در حال زندگی‌اند، ما هم در ساحل مدیترانه و در جایی به نام غزه زندگی می‌کنیم. غزه، یکی از شهرهای فلسطین. شهر من با همه کوچکیش با 2 میلیون نفر جمعیت متراکم‌ترین شهر دنیا محسوب می‌شود. در سالهای گذشته تمام این سرزمین به اسم فلسطین بود، ولی اکنون از آن سرزمین غیر از پاره های کوچکی در شرق باریکه ای مانده در غرب به نام نوار غزه. اشغالگرهای اسرائیلی سالهاست که در این سرزمین چنبره زده و زندگی رو بر ما سخت کردن. از زمانی که به انتخابات رفتیم، حماس اداره امور رو به دست گرفت و رسماً استراتژی سازش با اسرائیل حذف شد و همگی به یک اعتقاد رسیدیم که مردم فلسطین باید به شهرهای خودشون برگردن. بعد از این انتخابات مردمی، اشغالگر اسرائیلی همه دروازه ها و گذرگاه های این شهر رو بست. حتی مصر هم که همسایه و هم مرز ما بود، گذرگاه ها رو بسته اعلام کرد. اونا حصاری رو به دور شهر ما کشیدن و این حصار یعنی هر آدم، غذا، دارو و هر چیزی که به زندگی و حیات ما وابسته است باید با کنترل و اجازه اسرائیلی ها وارد و خارج بشه. 12 سال از این حصار میگذره و اون طرف حصارها اشغالگران اسرائیلی با سنگین ترین سلاح ها مردم خودشون رو پوشش میدن که اونها با خیالی راحت در جایی که روزگاری خونه ما بوده به چپاول زمین های ما مشغول باشن. طرف حصار خبری از اون واکنش نیست. بله، اینجا غزه است، قاره ای از فلسطین، و اینها خواهران و برادران من هستند که جز سنگ و جان چیزی برای دفاع از باقی مانده این سرزمین ندارند. این کار همیشگی مردان و زنان ما، این کار همیشگی رژیم اشغالگر. کاش درگیری ها در پشت همین حصار ها میماند، ولی اشغالگران به این راضی نیستند و نبودند. سال 2008، سال 2012، سال 2014، سه جنگ ویران کننده بر ما تحمیل شد. این جنگ ها و ویرانی های اخیر برای این بود که ما از انتخابی که کردیم دست برداریم، ولی با وجود همه سختی ها و گله ها، گزینه مقاومت همچنان اولین و آخرین گزینه ما. بمباران روزانه و شبانه اتفاق عادی و همیشگی برای ما، اما سه صدای آمبولانس ها و شیون مادران و غم پدران هیچ وقت برای ما عادی نمی شود. اشغالگرهای اسرائیلی زمینای ما رو گرفتن، شهر رو به آتش کشیدن، حتی به حیوانا هم رحم نکردن. تنها باغ وحشمون توی خیابون صلاح الدین که حیواناش یکی یکی تلف می شدن، بالاخره توسط یک گروه حامی حیوانات به بیرون از شهر منتقل شد. اما به هر حال قانون جنگل برای حیوانا شیرین تر از قانون جنگل اشغالگر است. بله، اینجا غزه است، پاره ای از سرزمین فلسطین، و داخل این حصار پر از قصه ها، پر از صداها، اشک ها، استراب ها و تلخی‌ها، و پر از زندگی. زندگی من هم یکی از قصه های این شهر.
أنا لما بجي على المستشفى بكون تعبانة كتير وبكون يعني خالصة. أنا بجي في سيارة الإسعاف يحملوني وبيأخذوني بيجيبوني هنا، برجع ثاني يوم على الشفا نفس المشكلة.
من احتياج دارم به سفر خارج برای درمان پاهم، ولی حصار این اجازه رو به من نمیده به خاطر بسته شدن معابر که به اسرائیل و مصر متصله و حتی مرزهای دریایی که به روی ما بسته شده. غزه رو دوست دارم، سواحل اون رو دوست دارم، دریاش و مزارعش و صدای صوت اذان که روزی 5 بار شنیده میشه رو دوست دارم. فرهنگ مردمش رو دوست دارم، هنر مردم و رقص دفتر رو دوست دارم، زندگی فلسطینی و لباس مادراش رو دوست دارم، صدای گنجشکا و بوی گلا رو دوست دارم، و خاک وطنم علی‌رغم کل سختی‌ها و تاریکی‌هایی که وجود داره.
انا اینجا
أنا اسمي سغنقار، عمري 22 سنة، سكان غزة. أنا درست في الجامعة إدارة أعمال في الدوم، بس للأسف الشديد ما كملت إنه الأوضاع غزة والوضع المادي كان صعب جدا.
من دوست دارم برای مسابقات آزادانه از غزة خارج بشم. من دوست دارم مردم سرزمینم رو آزاد ببینم و دشمن رو شکست برده. ما چیز زیادی از این دنیا نمیخوایم، فقط میخوایم مثل بقیه مردم دنیا حق حیات داشته باشیم. موسیقی ما میخوایم این بچه ها برق داشته باشن که شبها بتونن درس بخونن. ما میخوایم صدای بمب و موشک نباشه که اونا رو از خواب بیدار کنه و صدای لالایی مادرها باشه که خوابشون میکنه و صدای گنجشک ها که بیدارشون. ما زندگی رو دوست داریم. ما زندگی رو دوست داریم اگر راهی پیدا کنیم به سمت اون.
دیروز پر از در، امروز پر از دار، اما نیفتادی که فردا تو بسازی. دنیا بدونه یک جمعه مونده تا از همین بیرون دنیا تو بسازی. از بحر تا نه تو ایستادی تا پرچم اجداد تو رو دست بگیری. چیزی نمونده تا جمعه ای که این خونه رو از چنگ ظالم پس بگیری. نصر من الله تا صبح فردا، یک جمعه تنها مونده تا دیروزی ما. ای قدس مظلوم، ای قدس زیبا، یک جمعه تنها مونده تا دیروزی ما. اثبات کردی مرد نبردی، طوفان الاقصا سرآغاز مسیره. این خونواده محکم ایستاده از خونه ای که حقش جایی نمیره. مثل بلندی های جولان استوارن، مثل مسجد الاقصا شریفن. بچه شهیدای فلسطین لشکر قدس، با عزمشون این قوم مزدور و حریفن. تکرار میشه این صهیونیستم نیست میشه بی‌پیازی. نصر من الله تا صبح فردا، یک جمعه تنها مونده تا دیروزی ما. ای قدس مظلوم، ای قدس زیبا، یک جمعه تنها مونده تا دیروزی ما. یک جمعه تنها مونده تا دیروزی ما.
فارسی بگوییم.
سلام. گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهایی نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو واژه زکا و زکاوت را در نظر آورید. هر دو تلفظ و معنایی نزدیک به هم دارند. زکا به معنای تیزهوشی و ژرف نگری است، اما واژه زکاوت هیچگاه در زبان عربی به کار نرفته است و از برساخته های فارسی زبانان به شمار می آید. پس بهتر است برای رعایت فصاحت و بلاغت گفتار و نوشتار از کاربرد آن پرهیز کنیم. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
همه با هم با انگیزه قدم برمی‌داریم، قلب‌های من را یک صدا می‌کنیم و با انرژی مثبت مشارکت را معنا می‌کنیم. دست در دست هم داده تا در مسیری پر از چالش‌ها و فرصت‌های جدید به جهشی شگرف از تولیدات داخلی برسیم.
حتی اگه صد دفعه هم می‌افتیم، بازم رو پای خودمون می‌مونیم. با این آیندمونو
اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، بایست اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد و این ظرفیت‌ها بایستی فعال بشود، باید از اونها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشه. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
دستای سازنده ما میتونه پلی به روشنای فردا باشه. کشور چهار فصل گل و پرنده است، میهن ما وقتی که زیبا باشه، میهن ما وقتی که زیبا باشه.
سال 1403، سال جهش تولید با مشارکت مردم.
تو قلب ما شکفته ریشه مهر ایران، تو رگ‌هامون جاریه قدرت دین و ایمان. کار و تلاش و همت غیرت دستای ماست، رایحه همدلی عطر شکوه فرداست. با هم دیگه میخونیم ترانه اقتدار، سال شکوه امسال سال همیشه بهار. با هم دیگه میخونیم ترانه اقتدار، سال شکوه امسال سال همیشه بهار.
تسلیت عرض میکنیم شهادت سید حسن نصرالله، دبیر کل شهید حزب الله لبنان و همینطور سردار شهید حاج عباس نیل فروشان را.
یک مهمان محترم داریم در این لحظه همراه ما هستن، سردار کوسری، از دوستان نزدیک سردار شهید نیل فروشان، نماینده مجلس و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی. سردار کوسری، خدمت شما سلام عرض می کنم، تسلیت میگم خدمتتون، خیلی خوش آمدید به ویژه برنامه سید مقاومت.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام و ادب خدمت جناب عالی و همکاران عزیزتون و شنوندگان این برنامه رادیو فرهنگ، در خدمت شما هستیم و درود میفرستیم به روح پرفتوح همه شهدا، خصوصا شهید عرض کنم شما آقای سید حسن نصرالله رحمت الله علیه و سردار بشیر اسلام نیل فروشان، و در خدمت شما هستیم.
سپاسگزارم. سردار، شما با شهید نیل فروشان در واقع رفاقت چندین ساله داشتید، رفاقت نزدیک و صمیمانه ای داشتید، یه مقدار برای ما از شخصیت والای این شهید بفرمایید لطفا.
بله، عرض کنم به شما، خب بالاخره ایشون باید بگیم از زمان دفاع مقدس خب بالاخره حضور بسیار فعالی داشتن و بعدم در جهت وصل بعد از پذیرش قطعنامه باید بگیم هم بحث دانشگاهی رو پشت سر گذاشتن و هم مثلا فعالیت نظامی خودشون رو، و در نهایت باید بگیم یک انسان بسیار فعال، بسیار مثلا هوشمند و بسیار خوشفکر و حقیقتاً مثلا باید بگیم تابع محض ولایت و اصلا انسانی که بسیار خود ساخته بود. و خب بالاخره مسئولیت های مختلفی به سبه داشت و تا قبل از رفتن به لبنان باید بگیم که در اصل جایگزین شهید بزرگوار سردار رشید اسلام آقای زاهدی که در کنسولگری ایران مورد رسلا موشک جنایتکاران صهیونی قرار گیره با F-35 تو اون کنسولگری با عزیزان دیگری که بودن به شهادت رسیدن،
روحشون شد
موقعی که ایشون به شهادت و یارانش به شهادت رسیدن، بلا فاصله آقای سردار نیلفروشان آنچنان به صلاح با علاقه و با ذوق و شوق و با واقعا باید بگیم که یک حالت وسناپذیر آمادگی خودشون اعلام کردن، در صورتی که اینجا میشه گفتش که نفر سوم چهارم سپاه بودن، اما با همه این اوصاف یعنی مسئول عملیات اصلا همشون سپاه بودن، رفتن اونجا و در نهایت باید بگیم اونجا به بهترین نه هماهنگی هایی که به وجود می آوردن و مسئولیتی که به صدا داشتن و خب بالاخره بعضی موقع می آوردن تهران ما زیارتشون می کردیم و بعدم این که به صدا خب بودن تا این دو سه روز پیشی که بالاخره پیش باید بگیم که دبیر کل حزب الله جناب های سید حسن نصرالله بودن، خب باید بگیم که در اثر اون بمب‌های بسیار وحشتناکی که بالاخره در زاهیه جنوبی زده شد ایشون هم همراه ایشون بودن و به شهادت رسیدن و حقیقتا باید بگیم که از اینجا که موقعی که داشتن میرفتن اصلا چهره معلوم بود که به زودی زود ایشون بالاخره به دنبال شهادت هستش و شهید خواهند شد و من یادم نمیره که بالاخره چقدر با علاقه و چقدر از منم به شما با ذوق و شوق با این که بالاخره خب یه سنی هم ازشون گذشته بود اما مانند یک جوانی که بالاخره داره میره برای به سوی یک موفقیت بزرگ این چنین مثلا حرکت کرد و در نهایت به اون خواسته الهی خودش که بحث شهادت بود رسید.
یعنی در واقع اینجا میتونستن با آرامش به هر حال زندگی بکنن؟
اصلا مسئولیت بسیار بالایی داشتن
و اما رفتن به دل خطر.
بله نه اصلا خب بچه ها اگر این چنین مثلا ایثارگری و فداکاری و از خودگذشتگی نشون نمیدادن که اسرائیل جنایتکار که مثلا این جلوش گرفته نمیشد که این واقعا خیلی عذر میکنه شنوندگان عزیز حیوان وحشی باید بگید که اصلا مثلا بویی از انسانیت نبردن، بویی از مثلا باید بگیم حقوق بشر مثلا اصلا چیزی حالیشون نیست، یعنی خیلی مسائل باید بگیم که در اصل ایشون آنچنان با آمادگی آنچنان مثلا با علاقمندی به سوی این مسئولیت رفت که فقط برای این که مثلا بتونه جای مثلا شهید عزیز آقای زاهدی رو سعد و زاهدی رو مثلا پر کنه که خب بسیار بسیار هم باید بگه که مؤثر مثلا واقع شدن و بسیار اثرگذار، اما خب بالاخره این چنین شد که دیگه به اتفاق آقای سید حسن نصرالله به شهادت رسید.
بله البته ایشون معرفتشو و اون دین اصلیشو به کشورش در همون سن 14 سالگی که
هر آن کو که باشد به فرهنگ و دین بود کرد و کارش درست و متین، هر آن کو به فرهنگ خدمت کند به جان پای مردی حکمت کند، سزاوار بهروزی و خرمی است به مینوش با بخردان همدمی است.
رادیو فرهنگ، دیباچه ای از تاریخ و هنر ایرانی. موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
از پخش شبکه رادیویی فرهنگ با بخش نخست برنامه‌ها در خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمند هستیم. یک بار دیگر شهادت سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان رو تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم.
شهادت سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان یک بار دیگر باعث شد تا بسیاری از کارشناسان به دلایل چرایی رفتارهای این روزهای رژیم صهیونیستی بپردازند، رفتارهایی که به بار بسیاری باید ریشه های آن را در 358 روز پیش جستجو کرد، جایی که عملیات طوفان الاقصی به دست مبارزان فلسطینی در غزه انجام شد.
در این قضیه 15 مهر به این طرف رژیم غاصب صهیونیستی هم از لحاظ نظامی هم از لحاظ اطلاعاتی یک شکست غیر قابل ترمیم خورده. شکست رو همه گفتن، من تأکیدم به غیر قابل ترمیم بودن است. من میگم این زلزله ویرانگر توانسته است بعضی از سازه‌های اصلی حاکمیت رژیم غاصب رو ویران کنه که تجدید بنای اون سازه ها به این آسانی امکان پذیر نیست.
در این بین پس از این واقعه بزرگ و تاریخی، کابینه جنگ رژیم صهیونیستی در پی ترمیم هیمنه امنیتی خود برآمد، چرا که حالا نتانیاهو به خوبی میدانست که دیگر اعتماد ساکنان سرزمین های اشغالی به این هیمنه از میان رفته. برای همین بمباران‌های پیاپی و ویرانگر شدت عجیبی گرفت، جنایاتی که مسبوق به سابقه هم بود.
این اولین جنایت اسرائیل نیست. در سال 1996 آقای شیمون پرز نخست وزیر رژیم صهیونیستی بود، بعد از ناکامی در عملیات خوشه‌های خشم حمله کرد و مقر سازمان ملل رو در قانا هدف قرار داد و بیش از 100 زن و کودک رو شهید کرد و 800 نفر رو زخمی کرد. یا در سال 2006 در 30 جولای ارتش رژیم صهیونیستی حمله کرد به مکانی که در اون کودکان و زنان پناه گرفته بودند و به رژیم هم اعلام شده بود که اینجا زنان و کودکان هستند، بیش از 80 نفر رو به شهادت رسوند. اما در برابر هر دو جنایت سازمان ملل سکوت کرد، با اینکه مقرهای سازمان ملل هدف قرار می گرفت و اونجا حتی صلبانان سازمان ملل هم کشته شدند، اما 5 عضو دائم شورای امنیت حاضر نشدند که تصویب بکنند و ایالات متحده این جنایات رو وتو می کرد، همینطور انگلیس و فرانسه.
در این میان باید اشاره داشت که کابینه جنگ رژیم صهیونیستی به دنبال آن چیزی است که نتانیاهو آن را بازگرداندن ساکنان بخش‌های شمالی می‌داند، موضوعی که با توجه به حجم احساس ناامنی ساکنان سرزمین‌های اشغالی بعید به نظر می‌رسد و نتانیاهو هم به همین مسئله واقف است. با توجه به همین نکته و لزوم بازسازی هیمنه امنیتی رژیم صهیونیستی، بسیاری از کارشناسان ترور شهید سید حسن نصرالله را هم تحلیل میکنند. دکتر محمد سائی درباره دستاوردهای عملیات طوفان الاقصی این چنین میگوید:
یکی از برکاتی که داشت و بالاخره خون شهیدان بالاخره بیگناه غزه موجب شد این بود که به نظر میرسه که بخشی از اون امپراتوری عظیم رسانه که ما تا پیش از این تصور میکردیم شکسته. نشانش چیه؟ بله، همین صحبتایی که شما کردید قطعا تو ذهن برنامه ریزان بوده، قطعا میخواستم به همچین هدفی برسم، ولی نه تنها در سطح بین الملل نتونستن همچین کاری انجام بده، حتی تو خود سرزمین های اشغالی هم نتونستن مدیریت افکار عمومی جدی داشته باشن. یعنی شما وضعیت جامعه صهیونیستی رو در مثلا اون